ویرودارها بود و شما نیز در یک حجره های مثلا پی تبابت بودید.
تشکر.
برای اهل
تشکر
جهانیان خیلی جالب است.
من اول به همه آن طبیبان و همه آن دخترانی که شب و روز در سری ما بودند تشکر میگویم. اصلا ما باید اگر امکان باشد پیکره هر یک طبیبی که در همین دوره کرونا ویروس در خواه در تاجیکستان خواه بیرون از تاجیکستان در اروپا یا در افریقا در خدمت مردم بود باید پیکرش گذاریم اگر توانیم، چون که دوره قهرمانی انسانیت بود و طبیبان در پیشگاه می ایستادن همیشه و همه آنهایی که مثلا بیماران وقتی که در خانه هاشون نشستند و به کوچه نبرامدند این طبیبان بودند که به کوچه برامدند و در خدمت مردم بودند، در مثلا آن کسبی با شرف خودشان اجرا میکردند در پیشی.
بله، اما اون روزهایی که شما پای توابت بودید استاد فرزانه هم همراه شما همراه و بیماردار بودند به قوله
درست و همان گپ هم درست برای اینکه طبیب یکم هم فرزانه بانو بود به این معنی که اولش خیلی خوب علم طب رو میداند، یعنی آموخته است و خیلی خوب میداند، اما برای هر یک بیمار اولین طبیبش همان نفری هست که هم نفسش هست و همراهش هست. مثلا همراه من در بیمارخانه رفته استادن فرزانه بانو یکم. دویم اینکه همین که یک مدتی شد مثلا که از هوش رفتیم و بعد دو هفته وقتی چشم شدیم اولین خواهش من همین بود که باید برگردم به خانه، نیستم دیگر در بیمارخانه، چون که در و دیوار و درخت و گل و گیاه خانه تبابت میکند. همراه مثلا همسر بودن، همراه یک آدم همدل بودن، این بهترین تبابت است.
در روزگار سلطنت کرونا یک فصل تیره حیات بشریت متاسفانه ما در فکر اجاز و اجاد کمتر بودیم، زیرا که پیرامون هر یک ما ملک الموت گردیش میکرد.
شما هرچند در شعر در اجاد همگام و همپیشه هستید، ولی دیدیم که در آن بیماری که مثلا حتی برادر از برادر دور میشد یا میگریخت، اما در همان لحظه ها هم شما با هم بودید و این بازم بازگوی محبت بی‌نظیر شما بود. اما خوب میدونیم که در همان روزهای پرتکاپو پردهشت بیشتر از دو شعر شما در سر زبان ها و به قول گیمنی زیدی کرونا بود، خدا جان از بلا ما رو نگه دار و یک شعر شما با نام نیایش که خود پدرتان هم برای شفایابی شما خوانده بودن. من میخواستم درباره انگیزه همین شعر کمی شعر میدادید.
این شعرها رو ما وقتی نوشته بودیم که این بیماری القای در چین و در ماچین سر زده بود و تاجیکستان نامده بود، ملکه مردم در همون حالتی خیلی ناگوار افتاده بودن و من یک چند شعر نوشته بودم. البته هر یک هنرمندم میخواست که اظهار کند که من همدردی مثلا مردمی اروپا هستم، من همدردی مردمی کشوری همسایه هستم که در دستی مثلا این بلا افتاده است و چند ترانه ما نوشته بودیم و همون شب و روزی که خودی ما در بیماری التهابی شش بودیم این ترانه ها صدا دادن، گویا برابر صدا دادن در همون مورد، مانند آن شد که ما در بستری بیماری بودیم و آن ایجاد شد.
در مورد شعر منش گفتم میخواستم که برادری ارجمند ما سرپزشکی درمانکده صدف که دندان مردم را آرام می دهند و تبابت می کنند، نعیم جان تورایف از من خواهش کردند که یک سرود آماده کنم خاص برای خانه. خوندن خودشان بینید هم پزشک هستند و هم دلبسته ترانه و چکامه و گفتند که دردی روز را فرا گیرد و دعای ما باشد که هم اهل جهان و هم ملت تاجیک امین گردد از این بلای جهان سوز و من نوشتم خدا جان از بلا ما را نگهدار زمین و آسمان ها را نگهدار من اینجا و جگربنده من آنجا تو اینجا را و آنجا را نگهدار برایم تاجیکستان تاج دنیاست خدا جان تاج دنیا را نگهدار چمن نور و سخن نور و وطن نور تو این نوری تعالی را نگهدار همون بعد چند روز نوروز 27 ماه مارت بود که برادرمون و منزلمون آمدند و دستنویسی مرا گرفتند و رفتند پگاهش به من زنگ زدند گفتند که شما به کسی دادید که در شبکه های اجتماعی چاپ شده است من گفتم که نه من به کسی ندادم دستنویس رو به دست شما دادم با چی راه معلوم نیست دقیق نیست که همی شعر که خاص هدیه برای به عنوان این برادرمون بود یکی دعا و نیایش ما به عنوان بنی آدم شد
پیش از صحبت ما یک پیغام هم شنیدیم که کتاب نوی شما در ایران با نام چشم جانم چشم یعنی شما استاد آزرخش و یک کتاب شما در هندوستان از بلخ و
شیراز
از بلخ و هندو شیراز من میخواستم در مورد این پیغام برای هوادارانتان چند حرف میگفتید و در مجموع پرسیدن هستم که سالی که گذشت شعرهای شما از چی مضمون و از چی محتوا عبارت بود؟
کتابی که در شهر دهلی هندوستان با سعی و تلاش برادر صاحب گوهر ما علیرضای قزوه رایزن فرهنگ ایران در هندوستان و نشر رسید و این کتاب هنوز دسترس ما نشد فقط چهره آن را توانستیم از صورت و عکس نگاه کنیم و اما فراگیر چندین غزل های از که سالیان آخر افشا و انشا شده اند در مورد موتیو ها و اون موضوع و آرمان هایی که شما اشارت کردید گفتنی بودم که تو را سبک و آیین که انسانگرایی است به سبک و مرامت سلام و محبت من میخواهم وقتی شعر بزرگان ما را میخوانند شعر معاصران ما را هم میخوانند مثلا اهل امریکای جنوبی یا افریقا یا اروپا یا شرق نزدیک و میانه فرق ندارد همه درد و آرمان و اندیشه های خود را شناسند برای آنها حرف بیگانه نباشد حرف های محلی نباشد حرف های بزرگی باشد که در خورد مشکله های بشری می شود
همین اشاره مغز بود پیوندی روحی مردم عالم نگاه کنید یک بیماریه که مردم عالم را در یک خانه جا کرد سر یک کف تمام مردم عالم جا شدند سرحدها شکستند دیوارها شکستند همه آن چیزهایی که مردم سالهای دراز ساخته بودند شکستند ریخت بر هم خورد فقط یک بیماری ماند و فقط یک آدم ماند ببینید همه آدم عالم یک آدم است اصلا اون کتابی که به دست ما این نوروز رسید نوروز گذشته در ایران چاپ شده بود چشم جانم چشم این همان یک انتخاب از دیوان عشق بود که دوستان ایرانی آن را نشر کردن سهیلا یوسفی نشر کرده است و همین نوروز ما گرفتیم و به چشم مالیدیم مانند گل سیاه گوش
تشکر استاد. من خیلی منم کمی از این کتاب های شما ورق زدم و دیدم که مثلا بیشتر موضوع های اجتماعی هم دارد و شما را خوانندگان و مخاطبانتان بیشتر به عنوان میشناسند که از با جسارت ترین شاعران امروزی هستید که به محابا درد جامعه و مشکلات مردم را نیز میگوید. مثلا چه خیلی شما میگوید نه پول بری نه گل بر درگاه قبول،
در روز امتحان با خود چی میبری.
خود شما میگوید ای دوست دولتی تو یک روز یا دو روز است. میخواستم یک کمی برای خوانندگان ما همین گونه بیت ها یا همین گونه غزل هایی که مضمون اجتماعی داره در کمی شرح میدادید که بیشتر شما چی را در نظر دارید و به مخاطبانتان چی گفتن میخواید؟
فرزان جان عزیز، یه حکایت شاید بینندگان ما آگاه باشند. از اینشتین پدری اتم سوال میکنند که جنگ سوم جهان چگونه با کدام سلاح صورت میگیرد؟ و عالم بزرگ در پاسخ میگه که من نمیدانم که جنگ سوم عالم با کدام اسلحه جریان میگیرد، اما میدانم که جنگ چهارم جهان حتما با کالتک و سنگ آغاز میشود. یعنی که تمدن برهم میخورد و گویا قیامت قایم می شود و زندگی از نو آغاز می شود که مردم باز با چوب دست و با سنگ گویا با هم حمله می کنند. معنیش چیز؟ معنیش این است که اگر این سیاره را قوه های اغواب برانگیز و تیره و اهریمنی دیگر باره به دام جنگ جهان بکشند، دیگر فرجام زندگی می شود و مقطع دنیا و آفرینش. مگذار که جهل گردن افراز شود، پری مشکانی جانربا باز شود. عیب من و توست، عیب به عشق ماست گر جنگ سوم عالم آغاز شود.
خب شاعر هم یک آدمی است که نان می خورد، آب می خورد، اندیشه می کند، زندگی میکند. یعنی اگر نظری سیاسی نداشته باشد، اگر سخن اجتماعی نگفته باشد، اگر اهل فرهنگ نباشد، فرهنگ زندگی، شاعر شاعر نیست. برای همین همه دردهای جامعه از سینه شاعر میگذرد. اگر در همین راه یک کاری کرده باشیم، ما خودم را خوشبخت احساس میکنیم. البته وقتی حاضر از سیما تماشا میکنید، حیات مردم عالم رو میبینید، میبینید که چقدر مثلا دهشت های و سوختار و کشتار و فریب و نیرنگ و این چیزها در عالم زیاد هستند. در مثلا سوریه اگر یک کودک را میکشن، مادر در تاجیکستان گریه میکنه. اگر یک وحشیگری مثلا در کدام قطعه افریقا می شود، مادر روس گریه میکند. یعنی این مردم از دردهای هم و از آرمانهای همدیگر جدا نیستند. این رو شاعر باید بیند، باید تحمل کند، باید راه نجات اشاره کند. خیلی که ما از گذشته های خود ما میراث گرفته ایم، ورق اندر ورق، کتاب اندر کتاب، بزرگان ما از استاد رودکی آغاز کرده تا معاصران ما، این همش کتاب تربیه است، کتاب پند و اخلاق است، کتاب راهنمایی است. در جامعه بودن و درد جامعه رو نشناختن نمی شود. اگر شعرهای اجتماعی گفته باشیم، ما اون درد در وجود خود ما حتما تجربه کرده ایم.
باید خیلی خودتان در آغاز صحبت اشاره کردید استاد، شاعر هم مثل همه است، نان میخورد، آب مینوشد. و خیلی مثلا میدونیم بیشتر کتاب های شما بیرون از تاجیکستان نشر میشود و در داخل تاجیکستان هم با دست دیگران هم نشر میشود. یعنی که شاید از شما اجازت میگیرند یا نه، اما سوال من این طور است که امروز حق قلم یک شاعر یک نویسنده در تاجیکستان یا بیرون از تاجیکستان چگونه است؟
قبلا در سالهای نخست استقلال که دیگر درد و آرمان ها ما را اذیت می دادند، یعنی کشوری ما در کارزار قرار داشت و ما پیوسته دعا می نمودیم که از این بد و بلا وطن ما بیرون بیاید و نامه نجات گیرد. اون وقت کتاب به نشر رسانیدن خودش یک مثل همین گلی بهمن نوید نوروزی بود، جایی آن نداشت که مثلا حق قلم طلب کنیم و این نوع حرف ها یعنی که در برنامه ما نبود. و اما حالا زمان فرا رسیده است که خوشبختانه حق قلم و حقوق مؤلف رعایت می شود و این چند کتابی که ما نشر کردیم پرداخت هم شد. خاصه برادری عزیز ما شاعر دولت ظفر که راهبر نشریات ادیب هستند با شرطنامه کار میکنند، حق ما را به کاملی پرداختند و باری اول ما دیدیم که مردم در صف کتاب خریدن به نوبت می ایستند. این هم عجیب است،
پدیده
کاملا زیبای تبریک کردنی.
بله، حق قلم هم ازلی است. مثلا در سالهای وزنین ترین هم من مثلا حق قلم می گرفتم، از ترانه هایی که می نوشتم راستیگب هم در تاجیکستان هم در شهر خوجند که زندگی میکنیم هم بیرون از خوجند، آوازخانه ها، بستکاران خواهش میکردن که ترانه سرود بنویسم و حق قلم میفرستند که این پولی خورد نبود و شکر خدا همیشه یک پولی زنده در جیب آدم هست. و حاضر که نه تنها در تاجیکستان، آوازخانه های ازبکستان، آوازخانه های فارسی زبان بیرون از تاجیکستان مراجعت میکنند که این هم حق قلم، حق حلال ماست. من شکر میکنم خیلی خیلی
بهترین. این سوال من هم بیاده نباشم، میدونیم که بعضی از شاعران تاجر نیست هستند، ولی تاجر از شما شناخ داریم، شما تنها شاعر هستید
و به تجارت زیستن آیین توست، فارغ از سودای بیش و کم تو باش گفته
بهترین
به خود ما.
و این صحبت ما چون صحبت نوروزی است، یک پیام و یک ترانه نوروزی شما باشد برای بینندگان.
امروز و همه روز تو تبریک عزیزم، نوروز تو، نوروز تو تبریک عزیزم، بر خلق جهان چون شفقی صبح دم عید دیدار گنه سوز تو تبریک عزیزم. در بیره و کجره و ششره ما ارشاد رهاموز تو تبریک عزیزم. جانها و جهانها همه نو شد زی نویدت اندیشه پیروز تو تبریک عزیزم. هم فصل محبت شو و هم اصل محبت، نوروز تو، نوروز تو تبریک عزیزم.
غزل زیگل سرایم به نشانه بهاران، به تو راز دل بگویم به بهانه بهاران. تو بهار گونه هستی و بهار هم تو گونه، تو یگانه به عالم چو دوگانه بهاران. نفسم زهر بهار بکشد ترانه تر، تو ترانه تر نمایی زی ترانه بهاران. چو پرندگان زی سرما بگریزم از زمستان، با کنار گرم و نرمت چو بلانه بهاران. تو به حق یک شکرنم غزلی مرا بیادار، که چو آزرخش خانم شکرانه بهاران، که چو آزرخش خانم شکرانه بهاران. مبارک باشد.
خیلی تشکر به این صحبتی صمیمی و نوروزی و چهره افروزی. بگذار که این نوروز شما، این بهار شما آری از خواطری باشد و همیشه
بهار وطن چنین باشد
و همیشه
بهار عالم چنین باشد.
بله، و همیشه نوروزی و نوروز اعجاز و نوروز ایجاد باشد. تشکر.
زنده باشید فرزانه.
بینندگان عزیز، در صحبت ما قرار داشتند دو چهره نوروزی تاجیکستان و کل فارسی زبانان جهان، فرزانه و آذرخش.
بخشی به من همای بی دلشاد نظرف، گرزندوز معروفی تاجیک و قهرمانی المپیاده سال 2016 در ریو دی ژانیرو برزیلیا، نمی تواند برای حفظ عنوان قهرمانیش در بازی های امساله المپی در توکیو ژاپن اشتراک کند. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. The Athletics Integrity Unit, نهاد مستقل مبارزه با پدیده‌های منفی در ورزش سبک، روز 15 مارت دلشاد نظرف را با گناه استفاده از دوپینگ 2 سال از حق اشتراک در مسابقه‌ها محروم کرد. این دوره از 24 سپتامبر سال 2019 حساب کرده می شود. دلشاد نظرف 38 ساله قبلا اتهام استعمال دوپینگ را تحقیرآمیز نامیده، گفته بود تمام تلاش را به خرج خواهد داد تا همه گمان ها رفع شود. ولی شامی 18 مارت در اظهارات تازه گفت نسبت به او ناحقی کردند. طوری می دانید در 1.5 سال اخیر برای برقرار کردن نام نیک مبارزه بردم. متاسفانه تمام تلاش های روحی، جسمی و مالی من بیهوده بود. ابراز داشته است او. نهاد مستقل مبارزه با پدیده‌های منفی در ورزش سبک میگوید تفتیش دیگر باره دوپینگ در مسابقات قهرمانی جهان در سال 2011 در کره جنوبی در نمونه دلشاد نظرف مواد ممنوعی DACMT را آشکار کرد و در این مسابقات جای دهم را گرفته بود. حالا نتیجه های به دست آورده دلشاد نظرف از ماه آوگوست سال 2011 تا ماه آوگوست سال 2013 بیکار کرده شده، او به بازی های توکیو که باید 23 ایول امسال شروع شوند اجازه داده نمی شود. دلشاد نظرف در المپیاده سال 2016 در ریو دی ژانیرو برزیلیا عنوان قهرمانی گرفت و به تاجیکستان مدال المپیا آورد. پیروزی او را در داخل و خارج ستایش کردند، اما اتهام استفاده از دوپینگ همان طور که خودش میگوید او و مخلصان را در غفلت گذاشت. در تاجیکستان به ادعای این نهاد با شبهه می نگرند. محمد شاه عبدالله‌زاده رئیس سازمان ملی ضد دوپینگی تاجیکستان میگوید دلشاد نظرف پس از شرکت در المپیاده سال 2016 از تشخیص دوپینگ گذشت و پاکیزه برآمد. او گفت
یادآور می شوم که ورزشگر معروف جمهوری تاجیکستان قهرمان بازی های المپی دلشاد نظرف از جانب نمایندگان تشکیلات ضد دوپینگی وقتی که دلشاد قهرمان بازی ها اعلان شد بعد از انجام بازی ها از تشخیص گذشت. از پیشاب ورزشگر برای تحلیل برای سنجش میگیرند و این سنجش در دوام 10 روز کاری در لابراتوریه های مخصوص سنجش کرده می شود. ورزشگر ما دلشاد نظرف از تشخیص گذشتند.
محمد شاه عبدالله‌زاده باور ندارد که دلشاد نظرف از موادی برای ورزشکاران ممنوع استفاده کرده باشد. دلشاد نظرف در صفحه فیسبوکیش 18 مارت چنین نوشته است: درک کردم که حضور من در المپیاده توکیو برایشان موافق نیست. بنابراین تا 24 سپتامبر سال 2021 از حق اشتراک در بازی ها محروم کردند. آنها این حق را از من گرفتند. اما من مثل پیشینه قهرمان بازی های المپی سال 2016 در ریو هستم و مدال طلا در خزینه منتخب جمهوری تاجیکستان محفوظ است. دلشاد نظرف اینچنین برنده مدال نقره مسابقات قهرمانی جهان در سال 2015 در پکن چین، غالب 3 کراته بازی های آسیایی، قهرمان 4 کراته آسیا و غالب و جایزه دار 24 کراته مسابقات بین المللی است. در گذشته خبری استعمال مواد ممنوع از جانب 3 ورزشکاری تاجیکستان، خورشید بکنظرف، عضو منتخب جوانان فوتبال کشور، زلیم خان یوسوپوف، عضو منتخب گوشتی آزاد و امید حسن بیکف، عضو منتخب سمبای جمهوری رسانه‌ای شده بود.